سلام، مسعود اصفوری هستم و دارید به دومین فایل از سلسله فایل‌های صوتی گوسفندداری نوین در ایران گوش میدید. همونطور که میدونید این فایل‌ها به صورت هفتگی روی کانال آراجن ویرا قرار داده میشه و شما میتونید اون رو رایگان دانلود کنید و خواهشم اینه که این فایل‌ها رو در اختیار کسایی که به هر نحوی فکر میکنید به این فایل‌ها نیاز دارن و میتونه این فایل‌ها براشون مفید واقع بشه قرار بدید. توی این فایل در خدمت مدیر عامل محترم شرکت آراجن آقای دکتر اصفوری هستیم. آقای دکتر اصفوری تحصیلات تکمیلی خودشون رو تو رشته اصلاح نژاد دام و ژنتیک در آکادمی علوم مجارستان گذروندن و بیشتر کار علمی خودشون رو روی مارکرهای ژنتیکی نژادهای مختلف گوسفندای ایرانی انجام دادن. توی این فایل میخوام در مورد نژادهای مختلف گوسفندهای ایران، خصوصیت‌های اونا و اینکه چه ارزشی این نژادها دارن با آقای دکتر صحبت کنم. چیزی که باعث شد این تاپیک رو انتخاب کنم این بود که دوستای زیادی از جاهای مختلف ایران با شرکت ما تماس میگرفتن و میخواستن گوسفند دوقلوزای افشاری رو تهیه کنن و به خاطر دوقلوزا بودن این گوسفند اونو با نژادهای دیگه حالا بومی اون منطقه یا نژادهایی که خودشون توی گوسفندداری هاشون داشتن اینو آمیخته کنن و من شاهد این بودم که آقای دکتر با این ایده کاملا مخالف بودن و صراحتا اینو بیان میکردن. به خاطر همین تصمیم گرفتم که توی این فایل از آقای دکتر دلیل این مخالفتشون رو جویا باشم و بخوام که ما رو با نژادهای مختلف گوسفندهای ایرانی و ارزشهای اونها بیشتر آشنا کنن و نهایتاً به همون بگن که دلیل این که مخالف این ایده هستن که این نژادها با نژاد افشاری یا نژادهای دیگه ترکیب بشه چی هستش. آقای دکتر من توضیحات اولیه رو دادم، در خدمت شما هستیم، امیدوارم که بتونیم مصاحبه صوتی خوبی رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از جناب عالی و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. همونطور که میدونید ایران ما به دلیل گستردگی زیاد مساحتش و وجود اقلیم های مختلفی که در اون هست، سابقه تاریخی زیادش در ارتباط با زندگی اقوام مختلف در اون، اسکانشون، ایلات و اشاعر مختلفی که توش وجود داره و هر کدوم اونها فرهنگ خودشون رو دارند و پیشینه کاری مختلف خودشون رو دارند، داشتهاند و در مکانها و اقالیم مختلفی که این کشور داره زندگی میکنن. این همینطور این مسائلی که عرض کردم باعث شده که انواع مختلف دام و در هر نوع از دام ها نژادهای مختلفی در این کشور حضور داشته باشند، بعضن به وجود اومده باشند و بعضن به این کشور مهاجرت کرده باشند. یکی از مهمترین رشته های کاری در کشاورزی کشورمون با توجه به وجود مراتع غنی پرورش گوسفند و بوزه و کشور ما، در کشورمون میتونیم بگیم که بیشتر از 26 تا نژاد واقعا قابل شناسایی هست و نژاد مختلف گوسفند و حتی به نظر من بیشتر از این هست و زیر نژادهای مختلفی هم هر کدوم از این نژادها ممکنه داشته باشن یا سویه های مختلفی که بسیاری از اینها اسم خودشون رو از نام ایل و توایفی بوده گرفتن که اینها رو پرورش میدادن یا از نام محلی که اینها در اون محل پرورش داده میشدن این نام ها گرفته شده. مثلا گوسفندان نژاد افشار یا بختیاری، لوری، بلوچی، تالشی، عرب، مثلا اینها همشون نامشون رو از ایلات پرورش دهنده خود گرفتن. یا گوسفندان کرمانی، شال، مغانی و غیره نامشون رو از محلی گرفتن که اونجا پرورش داده می شده. برخی از ایلات و اشاعر ما در زمان قدیم نام خود رو از گوسفندانشون گرفتن، مثلا گوسفندانی که اینا رو پرورش می دادن یا بوزهایی که پرورش می دادن، مثلا آق گویونلو، گره گویونلو یا گره گوزلو.
ها یعنی اینا اسماشون از گوسفندایی که پرورش می دادن
گرفتن. و بنابراین مثلا ما ایل فرض کنیم گره گوزلو داریم، یعنی این گوسفندایی رو پرورش می دادن که حالا امروز ما بهش می گیم مثلا ماکویی یا قسمتی از گوسفندان ماکویی که دور چشمشون سیاه هست. یا قزلجت شیلو مثلا، اونا چه رنگ در واقع بوزهای که پرورش می دادن حالت قرمز داشته و غیره. بنابراین یک در واقع عجین بودن خاصی بین دام‌ها و آدم‌هایی که در اینجا زندگی می‌کردند و همچنین اقلیم‌ها وجود داشت. در کل می‌تونیم بگیم که گستردگی که پرورش گوسفند و وجود مراتع مختلف اهم از ییلاقی و میانبند و قشلاقی داشته، ساختار اسم‌گذاری قومیت‌ها رو هم تحت تأثیر قرار داده در قسمت‌های مختلف کشورم.
آقای دکتر، توی کل دنیا هم همین جوری که توی ایران هستش، آیا گستردگی نژادهای گوسفندها رو داریم و آیا توی دنیا هم گوسفندها اندازه چیزی که توی ایران ارزشمند هستش و بالاخره یه جوری همونطوری که خودتون گفتید عجین شده با زندگی بشر ایرانی، آیا با مردم مختلف دنیا هم همین جوری هستش یا نیست؟
خب در قسمت‌های مختلف دنیا متفاوت هست. بعضی جاها مثلا پرورش گاو بیشتر رایج پیدا کرده، پرواربندی گوساله رایج پیدا کرده. بعضی جاها مردم عادت به خوردن گوسفند دارن، یا در بعضی جاها بیشتر خوک مصرف میشه، یا حیوان‌های دیگه ممکنه که مصرف داشته باشند. ولی در کل دنیا به خصوص کشورهای آسیایی و برخی از کشورهای اروپایی و همچنین آفریقایی، نژادهای مختلف گوسفند پراکنش بسیار زیادی رو داره. در ایران هم در طی قرن‌ها پرورش که به صورت اکستنسیو یا گسترده در واقع این نوع پرورشی که در ایران وجود داره رو اصطلاحاً بهش میگن پرورش به صورت اکستنسیو که در مراتع انجام میشه یا به صورت ییلاق قشلاق انجام میشه در اقالیم مختلف ایران، این رو به این حالت میگن. در خیلی جاهای دیگه هم این وجود داره. این باعث شده که در واقع این گوسفندها و این نژادها هر کدامشان برای شرایط خاص خودشون در عمل گزینش شدن، یعنی چه این انتخاب به صورت طبیعی بوده باشه یا چه این انتخاب توسط افراد پرورش دهنده اتفاق افتاده باشه، یعنی دامداران، ایلات و اشایر، اینها به نوعی در طول قرن‌های مختلف که در اینجا زیست کردن گزینش شدن و به شرایط محیطی خاص اون منطقه، حالا این شرایط محیطی شامل آب هوا هست، غذا هست، ارتفاع از سطح دریا هست، شرایط سخت زندگی در اونجا هست، مثل طوفان‌ها، مثل شنزارها، مثل کویرها یا کوهستان‌های سخت یا بیماری‌ها، همه اینها محیطی هست که این گزینش رو برای این دام انجام داده و این دام‌ها مطلوب شدن برای پرورش در این محیط ها و بنابراین نژادهای خاصی به وجود اومده. و ما نمیتونیم به راحتی یکی از اونها رو به دیگری ترجیح بدیم، برای اینکه هر کدوم از اونها برای محیط خاص خودش در واقع ترجیح داده شدن در طول زمان.
خب آقای دکتر، واسه این بحث ترجیح دادن که میگین، خیلی وقتا خب انسان دخالت کرده و مثلا شاید یه گوسفندی توی یک جایی یک نژادی باشه، که این نژاد مقاوم به مثلا محیط اونجا نباشه خیلی، ولی مثلا پشم زیادی داشته باشه، بنابراین انسان اون سلکسیون انجام داده باشه. خب راجع به این یه مقدار مغایر آخه با این چیزی که
خب در اون صورت انسان باید اون محیط رو تغییر بده، یعنی محیط رو برای این گوسفند تغییر بده، مثل کاری که روی مرغ داریم انجام میدیم و مرغ‌ها که در حالت عادی در بیرون از یک ساختمان میچریدن و غذای خودشون رو پیدا میکردن، از خودشون دفاع میکردن و دوباره بر میگشتن خونهشون رو پیدا میکردن، جوجه میذاشتن و تخم میذاشتن جوجه در میآوردن، الان مرغ‌ها رو ما خب آوردیم یه شرایط دیگه‌ای براشون فراهم کردیم، خب اون چیزی بوده که مطلوب ما بوده دیگه، این مرغ‌ها مال اون محیط نیستن، مال محیطی هستن که ما درست کردیم. بنابراین ما به آسانی نمیتونیم این ترجیح رو بدیم. به همین دلیل هست که همه این نژادها سرمایه ژنتیکی بسیار وسیع و عالی هستن برای کشور ما، که میتونه در آینده در جایی که لازم هست مورد استفاده قرار بگیره. همین موضوع رو ما یه مقدار بیشتر بشکافیم، این نژادها بینشون فواصل ژنتیکی وجود داره، یعنی به لحاظ ژنتیکی اینها با هم دیگه در واقع با هم دیگه فرق دارن و متفاوت هستن و این تفاوت‌ها رو سرجم این تفاوت‌ها رو که ناشی هست از ترکیب ژنتیکی اینها و اون ترکیب ژنتیکی در واقع مرتبط هست با زمان تشکیل این نژادها و الگوی مهاجرت اونها یا زمان جدا شدن این نژادها از هم دیگه و چگونگی به هم پیوستن اونها، اینا رو ما بهش میگیم فاصله ژنتیکی، یعنی عددی از اونجا در میاریم که این فاصله ژنتیکی بین دوتا نژاد یا بین چند تا نژاد رو به ما میده و این زمینه مناسبی رو به دست میده برای اینکه ما در آینده بتونیم تحقیق لازم رو در این زمینه بکنیم، چطوری اینها رو با هم آمیخته بکنیم که ترکیب مناسبی برای اون محیط خاصی که در نظر گرفتیم به دست بیاد و احیاناً تولید نژادهای سنتتیک بکنیم. همه اینها نشون میده که ما نباید این سرمایه ها رو از دست بدیم، ما نباید همینطور بدون مطالعه بیایم و اینها رو با هم مخلوط کنیم و شما بعد از مدتی خواهید دید که مثلا فلان نژادی که خودش یک گستردگی خاص خودش رو داشت و از اون محیط میتونست بهره ببره و استفاده بکنه الان وجود نداره. شما این رو در مورد نژادهای گاومون دیدید و شما الان نمیتونید مثلا گاو گلپایگانی رو پیدا کنید یا گاو سرابی رو پیدا کنید یا گاو مازندرانی رو پیدا کنید، در حتی گاو سیستانی رو. اینها در واقع آداپته شده برای اون محیط خاص خودشون بودن، ولی ممکنه که با تصمیم غلطی که حالا افراد میگیرن و اون دامدارها ممکنه بگیرن بخوان این نژاد رو کلن از بین ببرن.
خب الان مثلا نژاد گلپایگانی رو ما از بین بردیم، یعنی توی ایران
در عمل وجود نداره تقریبا در هیچ جای کشورمون دیگه، شما نمیتونید پیدا کنید خیلی از این
چیزی اومده جایگزینش شده. الان چه نژادی رو آوردن؟
اومدیم یه نژاد ترکیبی از گاوهای بومیمون و عمدتا از گاوهای خارجی بخصوص هولشتاین استفاده کردیم، لذا این مشکل رو ایجاد میکنه در آینده که ما این ظرفیت های ژنتیکی رو از دست بدیم و برگشتمون برای این بسیار سخت خواهد بود و بعضن هم امکان پذیر نیست. لذا این علت مخالفت من به این حالت این بوده. اون چی که مسلمه کلیه نژادهای گوسفندهای ایران رو باید حفظشون کنیم و حمایتشون کنیم و به هیچ وجه برای منافع آنیمون اینها رو قربانی نکنیم.
آقای دکتر، این نگاه استراتژیکی که خب شما دارید واقعا قابل تحسینه و دستتون درد نکنه که راجع به این موضوع اینقدر دقیق و آینده نگران توضیح دادید به همون. خب حالا اگر صحبت بیشتری نیستش راجع به این سوالی که من اولش ازتون پرسیدم، اگر یه توضیح حالا مختصری، چون خیلی هم فایل و طولانی نکنیم شاید بهتر باشه، اینها راجع به چند تا از نژادهای خیلی مطرح گوسفندهای ایرانی و اینکه حالا چه خواصی دارن، واسه چه محیطهایی بیشتر حالا خوبن که اونجا زندگی کنن و اینها، یه توضیحی بدید و ممنون میشم که اگر این کار رو کنید.
نگاه کنید، کشور ما با توجه به شرایط فصلدار بودنش و شرایط آب هوایی خاصش، به طوری که بارندگی ها در مقاطع خاصی اتفاق میفته و مراتع ما با توجه به ارتفاعات مختلفی که دارن تقسیم بندی میشن بین مراتع گشلاقی و ییلاقی و میانبند، لذا لازمه این شرایط این هست که حیوانات ما بتونن انرژی رو در جای ذخیره کنن و بعد در زمانی که انرژی کم به دست میاد از اون استفاده کنن. برای همین عمده گوسفندان ما گوسفندان دنبه‌دار هستن و الا اینکه فقط یکی از گوسفندهای ما به دنبه کوچیکی داره یا بهش میگن نیم دنبه یا حالا گوسفند دمدار که گوسفند زل مازندران هست، خب در اونجا شرایط آب هوایی کاملا متفاوت است. من خیال میکنم که نمیشه گفت که کدوم گوسفند با اهمیت تره، برای اینکه این رو بخوایم بالاخره یه جوری تقسیم بندی بکنیم و از یه جای شروع کنیم، فکر میکنم که بیایم منطقه گسترش این نژادها رو، اونا که بیشترین گسترش رو دارن رو حالا اینجا اسم ببریم، حداقل انشالله برای برنامه های بعدیتون بیشتر توضیح بدیم تو این زمینه. خب یکی از گسترده ترین گوسفندان ما گوسفند بلوچیه که منطقه بسیار زیادی رو این گوسفند بلوچی در واقع پوشش داده و عمدتاً تو شرایط آب هوایی بسیار سختی این میتونه زندگی بکنه و تولید بسیار خوبی هم داشته باشه. خب یه چی دیگه از نژادهای در واقع گسترده ما نژاد لوری بختیاری هست که این نژاد هم خودش سویه های مختلفی داره و هم یه نژاد درشتی هست با دنبه دولوپی، نسبت به شکل دنبش نسبت به بقیه نژادهامون فرق میکنه، حتی در زمانهای دنبه انقدر بزرگ میشه که رو زمین کشیده میشه و این نژاد نژاد بسیار گسترده مقاوم و خوبی هست که ایلات مختلف لوری و بختیاری از تقریبا از مناطق جنوبی اصفهان گرفته تا خوزستان این پراکنده هست در مناطق فارس و اینها. یکی دیگه از نژادهای مهممون که پر جمعیت هست به نظر من نژاد مغانی هست که ما این نژاد رو در آذربایجان شرقی و اردبیل و حتی در استانهای دور از منشأ اصلی این نژاد مثل خراسان این رو داریم و پراکندگی خاصی داره و یک نژادی هست که باز در مرتع به سر میبره، کلن اشایری هست و نژاد بسیار خوبی هست، گوشت بسیار لذیذی رو این نژاد داره که مورد استفاده قرار میگیره. شاید یکی دیگه از نژادهای مهممون میتونیم نژاد افشاری رو بگیم. نژاد افشاری خب علارغم این که امروز با توجه به اون کار خاص ژنتیکی که روش صورت گرفت، معروفیت خاصی پیدا کرد، خودش دارای ظرفیت‌های خوبی بود و هست. این نژاد هم اصلش از ایل افشار هست و پراکندگی اون الان بیشتر تو مناطق زنجان و جنوب آذربایجان غربی هست، در حالی که اصلیتش از طرف خراسان اومده و اونجا هم پراکندگی خوبی رو داره. نژادهای دیگری که باز روش میشه حساب کرد، شاید اندازه جمعیتش کم باشه ولی ظرفیت‌های خوبی رو داره که حالا بعدن راجع به این ظرفیت‌ها میشه بیشتر صحبت کرد، نژاد شال هست، نژاد قزل هست که پراکندگی این دوتا نژاد زیاد نیست ولی ظرفیت‌های خوبی رو دارن.
قزل و افشار مگه یکی نیستن؟ یا من یه چیز قزل افشار هم شنیدم این دوتا رو؟
نه، اینا دوتا نژاد متفاوتن، منشأشون هم متفاوته ولی به دلیل نزدیکی به هم از نظر محیطی اون در اون خط مرزی این دوتا آمیزش های زیادی هم بینشون صورت گرفته. اون بحث قزل افشار در واقع سویه اصلی افشاری هست که اونجا سویه های مختلفی وجود داره، از جمله اینها قزل افشار هست. آره
دکتر، یه توضیح راجع به سویه هم میدید که سویه خودش مفهومش چیه؟ چون شاید بعضی از حالا مخاطبای ما خیلی وقت باشه که تجربه دامداری رو داشته باشن ولی با بعضی از اصطلاحات حالا علمی یا اصطلاحات رایجی که توی مباحث مرتبط با دام و اینها هسته شاید آشنا نباشن، به خاطر اون به خاطر اینکه برداشت اشتباه نشه یه توضیحی بدید راجع به سویه ممنون میشم.
در واقع حالا اگر یه چیز خلاصه ای رو از نژاد جا بگیم، نژاد در واقع یه سری از جمعیت حیوانی هست که این جمعیت تقریبا شکل و شمایل یکسانی دارن و منشأ یکسانی دارن و معمولا اینها در یک جا یا در جاهایی که اینا هستن متمرکز هستن و قابلیت این وجود داره که شما تفکیک قائل بشید بین این جمعیت و یه جمعیت دیگه. اما خود این جمعیت هم کاملا یک دست نیست، داخل اینها میشه تقسیمات دیگه رو انجام داد که اون تقسیمات دیگه رو بهش میگن در واقع زیر مجموعه این یا سویه هایی از این نژاد، که بنابراین توی هر نژادی ممکنه که سویه های مختلفی هم شما پیدا کنید. مثلا در همین نژاد افشاری به نظر من میاد که سویه اصلی اون قزل افشار هست، در حالی که ما افشار سفید هم داریم و مثلا گوسفند افشاری سیاه هم داریم و شما میبینید توی جله ها، یا مثلا گوسفند افشاری قاشقاه اصطلاحاً بهش میگن که دارای علامت های سفید رنگی هست که اون هم باز وجود داره، ولی همه اینها تیپ یکسانی دارن و در واقع در یک شرایط محیطی یکسانی و در یک منطقه خاصی اینها رشد میکنن. حالا بستگی به اون جلدار داره که اینا رو چطوری تفکیک کنه و جداگانه نگه داره یا نه همه رو با هم نگه داره.
خب تا نژاد افشاری، تا نژاد قزل پیش رفتیم که یه توضیحی رو دادید، نژادهای دیگه‌ای که هستش و به نظرتون میرسه که نیاز به توضیح داره؟
حالا من اجازه بدید فقط دو تا از نژادها رو هم یه مقداری توضیح بدم. مثلا یکی از اونها که به نظر من الان جمعیتش هم کم شده توی کشور، نژاد قرقل هست. نژاد قرقل شاید تنها نژاد پوستی کشور هست ولی الان چون پوست گوسفند به اون حالت، به اون حالتی که قبلا به عنوان کلاه و نمیدونم کیف و پوستین و اینها تعریف میشد و استفاده میشد، الان نمیشه و به یه نوع دیگه الان داره استفاده میشه، جمعیت این نژاد شاید کم شده و اکثرا آمیخته شده، ولی باز وجود داره و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. طرف در واقع شمال خراسان شمالی و در واقع شمال منطقه خراسان به طور کلی، طرف سرخس و اینها هست که اونجاها پراکنده هست. خب یکی از نژادها یکی فکر میکنم میشه در آینده روش کار کرد، با توجه به این که به تدریج پوست این گوسفندان ارزشمند داره میشه و میشه به عنوان یک منبع درآمد روش حساب کرد. یکی دیگه از نژادهای ما که خیلی خوب منطقه وسیعی رو نداره ولی ظرفیت مناسبی رو داره، مثلا نژاد ماکویی هست که خب در منطقه ماکو و اون طرف ها بیشتر پراکنده هست. این نژاد نژادی هست که هم پشمش قابل استفاده هست، تا حدودی نرم هست، و هم یک نژاد در واقع نژادی هست که گوشت خوبی هم تولید میکنه تو شرایط آب هوایی تقریبا نامناسبی هم که بعضا اونورها وجود داره، این میتونه رشد کنه و تغذیه کنه و استفاده کنه. خب نژادهای مختلفی وجود داره از گوسفندان، مثل نژاد عربی یا نژادهای زندی، ارزم به حضور نژاد کرمانی، نائینی و سایر نژادهایی که در قسمت‌های مختلف کشورمون وجود داره، که بعضن اینها رو میشه، حالا بعضی از اینها رو بیشتر توضیح داد و استفاده های مختلفی که از این نژادها میتونیم داشته باشیم.
خب آقای دکتر، واسه خود من توی حالا صحبت هایی که انجام دادیم یه سوالی پیش اومدش که خودم هم واقعا نمیدونم جوابشو و فکر میکنم خیلی از دوستانمون که دارن این فایل صوتی رو تا اینجا این فایل صوتی رو دنبال کردنم شاید این سوال براشون پیش اومده باشه، و اون این که قبل از نژاد افشاری با توجه به پراکندگی حالا نژادهای دیگه، نژاد بلوچی و لوری بختیاری و مغانی رو شما اسم بردید و این پراکندگی زیاد این سه تا نژادی که حالا هستش و شاید بیشتر از گفتید که نژاد افشاری پراکندگی داره، نشون از در واقع اینو نشون میده که این نژادها واسه مناطق بیشتری از اقلیم ایران این قابلیت رو دارن که آداپته بشن و اونجا بتونن زندگی کنن. خب با توجه به این مسئله، دلیل این که واسه این بحث انتقال حالا ژن چنقلوزایی به گوسفندای ایرانی بیشتر روی نژاد افشاری انجام شده، دلیلش رو میخوام بدونم که چرا روی نژاد افشاری؟ آیا به خاطر اینکه توی زنجان مثلا این اتفاق انجام شد و زنجان یکی از اقلیم‌هایی بوده که نژاد افشاری اینجا بیشتر رونق داشته، مثلا یه مقدار احساسی بوده، یا دلایل علمی خاصی هم پشت سرش هستش که چرا افشاری، چرا روی مثلا بلوچی کار نکردن، چرا روی لوری بختیاری کار نشده یا مغانی کار نشده، چرا استارتش حداقل روی نژاد افشاری خورده؟
عرض بزرگ این که اون بعضی از نژادها گسترده شدن و مثلا شما اینجوری نتیجه گرفتید که حتما اونا قدرت آداپتاسیون بیشتری رو داشتن، شاید اینا نشه به این آسونی گفت. من میتونم از یه جنبه دیگه بگم که مثلا اون ایلاتی که اینها رو پرورش میدادن جمعیتشون بیشتر بود، در نتیجه خانواده های بیشتری از این گوسفندات پرورش دادن، در اون صورت هم اونها گسترده تر میشن. این که چرا افشاری انتخاب شد، واقعیتش این هست که غیر از اون ظرفیت خاصی که افشاری داشت، مثلا خود افشاری بحث چنگلوزایی رو یه مقداری خودش داره که همه گوسفندان ایرانی ما این ظرفیت رو ندارن، یعنی متفاوته حالا در چیزها، در نژادهای مختلف یه مقدار این وجود داشت، یه مقداری هم این در دسترس تر بود برای ما به دلیل که ما تو این منطقه بودیم و همکاری بسیار عالی که دانشگاه زنجان داشت و اساتید محترمی که اونجا وجود داشتن، عزیزانی که روی این زمینه زحمت کشیدن، این هم در دسترس بودن اینها هم خودش این موجب رو موجب این میشد که این نژاد انتخاب بشه. ضمن اینکه من یک چیزی رو حالا روی این بحث چنگلوزایی و این انتقال ژن نیست، یه جور الهاق ژن هست، روی این باید باز کنم و در یک جلسه دیگه انشالله صحبت بکنیم. بحث اصلی که ما اون موقع داشتیم یا علت اصلی که اصلا روی این بحث شروع شد چه کار بکنیم و این تصویب شد، بحث تخریب مراتع بود. یعنی ما تصورمون این بود که و هست که اگر یک نفر زندگیش مثلا با 50 تا بره میچرخه و این 50 تا بره رو مثلا از 50 تا 55 تا 60 تا میش به دست میاره، بنابراین مجبوری که 60 تا میش رو نگهداری بکنه و این 60 تا میش باید بره مرتع و بچره. حالا که ما بتونیم این 60 تا رو تبدیل به 30 تا بکنیم و همون بره رو داشته باشه، این زندگیش بچرخه، خب 30 تا میش نگهداری میکنه، در نتیجه مرتع کمتر آسیب میبینه و تخریب کمتری میشه. یکی از دلایل اصلا انتخاب این که چرا این کار رو باید بکنیم این بود. و در ارتباط با بحث نژاد واقعا خیلی هم نه تعصب داشتیم روی بحث نژاد افشاری، یه مقدار ظرفیت خودش داشت، یه مقدارم خب در دسترس ما بیشتر بود و از اونجا شروع کردیم.
خب از این ظرفیت هایی که میگید یه مقدار ظرفیت داشت، چه ظرفیت های منحصر به فردی رو داشت یا چه ظرفیت هایی رو داشتش که بعضی از نژادهای دیگه ما هم دارن ولی خب نژاد افشاری هم به نحو احسنتون رو داشتن؟
در اینجا بارستر بود، مثلا میزان رشدش، مقاومتش، راهپیماییش، قدرت راهپیماییش و جسش، ارزم بزرگ تا حدودی بازده غذاییش و اینکه این ظرفیت رو داشته باشه که بتونه به بره‌های بیشتر شیر بده، خب اینا وجود داشت توی افشاری و یکی از مواردی بود که ما
یعنی با این حساب روی نژادهای دیگه هم میشه این ژن رو الحاق کرد و این کار رو روی نژادهای دیگه ایرانی هم پیش برد، درسته؟
من اجازه بدید این بحث رو باید خیلی باز کنم، شاید اینجا مجالش نباشه، این رو بگذاریم برای یک جلسه دیگه که خب بیشتر باشه.
البته دوستان عزیزی که دارید این فایل صوتی رو میشنوید، من از آقای دکتر حداقل 3 جلسه، البته با این جلسه وقت ازشون گرفتم و قول اینو گرفتم که 3 جلسه در خدمتشون باشیم که حتما راجع به حالا مبانی مرتبط با چیزهای ژنتیکی هم برامون یه سری صحبتهایی رو انجام بدن که اگر دوستانی حالا بخوان این فایل ها رو پیگیری کنن و ادامه بدن و اینها بتونن خیلی راحت تر متوجه بشن که داریم راجع به چه چیزهایی صحبت میکنیم و این انتقال حالا در واقع این الحاق ژن چنگلوزایی اگر بخوایم تو ادامه توضیح بدیم برای هم من هم دوستان عزیزی که دارن این فایل ها رو میشنون قابل درکتر باشه. بنابراین قول ازشون گرفتم و حالا الانم که میگن که ادامه ماجرا رو توی حالا فایل های دیگه انشالله خدمتشون خواهیم بود که توضیح بدم برامون. خب آقای توی یکی دو جمله کل ماجرا رو اگر اون اسکیمش رو بخواید خلاصه وار به همون بگید، بگید که بالاخره پیام اصلی این فایل صوتی چی بود.
من در این صحبت که داشتیم تمام سعیم رو کردم که این رو عرض کنم که نژادهای مختلف گوسفند ما در ایران چه اهمیتی رو دارن، چرا اینا مهم هستند و به عنوان یک ذخیره هستن برای کشورمون و نباید اینها رو دست کم گرفت و از دست داد. این رو توضیح دادم که حتی انقدر عجین بودن وجود داره بین جمعیت‌های مختلف، اسامی مختلف و اسامی این گوسفندان و نژادهای مختلف، و اینکه با توجه به گزینش‌هایی که به صورت طبیعی و به صورت مصنوعی از طریق دامداران نهایتاً انجام شده، ما الان توده و توده جمعیت هایی رو داریم که حالا اسمشو هر چی میخواییم بذاریم، نژاد بذاریم، سویه بذاریم، هر آنچه چه بگذاریم، که اینها با هم تفاوت هایی رو دارن و این تفاوت ها منشأی هست برای اینکه ما بتونیم بعدن از این تفاوت ها و در هم کنش اینها استفاده کنیم برای تولید بیشتر، برای مقاصد بیشتری که داریم. لذا اینها رو نباید از دست بدیم. لب به مطلبی که اینجا گفته شد این بود در.
خب دوستان عزیز، از شما هم تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. توی برنامه بعدی راجع به بیماری های دام های زنده علل خصوص گوسفندا میخوام یه برنامه رو تهیه کنم و طبق خواهشی که داشتم ازتون، اگر دیدید که کسی از این فایل ها میتونه استفاده کنه اونها رو در اختیارشون بذارید و تا برنامه دیگه خود شما رو به خدای بزرگ بسپارم.